ساعت 17 در تهران، 14:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. معترضان مصری بار دیگر در میدان تحریر تجمع کردند. با آغاز مرحله تمرینی مسابقات فرمول 1 در بحرین، تدابیر امنیتی در این کشور تشدید شده است. ما نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت بر حاکمیت ایران بر جزایر سگانه تاکید کرد. بنابر گزارش‌ها، هزاران تن از معترضان مصری از صبح امروز جمعه در میدان تحریر در قاهره تجمع کردند و علیه حاکمان نظامی این کشور شعار سر می‌دهند. این تجمع را گروهی از لیبرال‌های مصر از مدت‌ها پیش در اعتراض به حضور مسئولان دولت حسنی مبارک در انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌ریزی کرده و یک راهپیمایی 125 کیلومتری را از کانال سوئز به سوی میدان تحریر سازمان داده بودند. کمیسیون انتخابات مصر چندی پیش صلاحیت 10 نفر از نامزد تا انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد. مرحله تمرینی مسابقات اتومبیل رانی گراند پری فرمول 1 صبح جمعه در میان تدابیر شدید امنیتی در بحرین آغاز شد. معترضان بحرینی در ادامه چندی روز تجمع و درگیری با نیروهای امنیتی گفتند عصر امروز هم تظاهراتی در منامع برگزار می‌کند. از جمعیت حدود 500,000 نفری بحرین حدود 70% شیعه هستند و در اعتراض‌های یک سال گذشته علیه حکومت سنی مذهب این کشور مبارزه کردند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، نمایندگی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل گفته است که جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک همواره بخش لاینفک سرزمین ایران بوده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل این نامه را در پاسخ به نامه اخیر نمایندگان امارات متحده عربی و عربستان سعودی در سازمان ملل نوشته است. در این نامه گفته شده که دیدار اخیر محمود احمدی نژاد از جزیره ابو موسا و تمام اقدام‌های انجام شده در این جزیره بر پایه حق حاکمیت و اصول تمامیت ارضی ایران انجام شده است. و امارات اسلامی عراق که شاخه القاعده در عراق به شمار می‌رود، مسئولیت انفجارهای روز پنجشنبه در این کشور را که دست کم 37 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت بر عهده گرفت. در این انفجار یک زائر ایرانی هم کشته شده است. القاعده عراق در بیانیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرده گفته انفجار 14 بمب در 10 شهر عراق در روز پنجشنبه آغاز حملاتی طولانی است. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه جامعه، با هم میشنویم.
جامعه، اینجا مجله جامعه رادیو فرداست. سلام میکنم به شما، با من فهیمه خضرحیدری همراهی خواهید کرد. یک بار دیگه با هم سر میزنیم به مسائل اجتماعی، خبر میگیریم از آنچه که در جامعه ایرانی میگذره. در این شماره از مجله جامعه به یکی از خواسته ها و پیشنهادهای شما همراهان این مجله پاسخ دادیم. خیلیاتون تماس گرفتید و از ما خواستید که در مورد مسائل بازنشستگان صحبت بکنیم. گزارشی خواهید شنید در این مجله در همین مورد. و البته به موضوع طرح مناقشه برانگیز انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران هم پرداختیم. آمار رسمی دولتی میگوید 21.5% تورم. ناظران اقتصادی میگویند تورم خیلی بیشتر از این حرف است و در مناقشه پایان ناپذیر تعیین تکلیف نرخ تورم، این شهروندان هستند که هر روز بیشتر از دیروز رابطه‌شان با این عددها و رقمها گنگ‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. گرانی مدام به روز می‌شود و تأمین کالاهای حیاتی و مصرفی خانوار هر روز که می‌گذرد سخت‌تر و سخت‌تر.
ما از نظر گرانی دیگه بریدیم. کارمون از خیلی گذشته شده خیلی و نصفی. اجاره مسکن، همه چیز. واقعاً بریدیم.
گرانی گوشت، گرانی نان، گرانی مرغ، گرانی تخم مرغ، گرانی برنج، گرانی مسکن، گرانی اجاره خانه، گرانی زندگی.
یک خانواده 4 نفره هستیم با 400 تومان حقوق، 5 سال عیدی پاداش نگرفتیم و یک سال هم از حقوق عقبم. کرایه نشینم هستم. SMS اومده خواهشمندم بیا از یارانت انصراف بده.
در این میان اما گروه‌هایی هم هستند که میگویند همه چیز برای آنها سخت‌تر می‌گذرد. میگویند گرانی و تورم اثر شدیدتری بر زندگی آنها دارند. از جمله بازنشستگان که سال‌ها در نهادهای مختلف کار کردند و حالا بازنشستگی برایشان به معنای استراحت و فراغت و سفر و سرخوشی نیست، بلکه دنبال کار تازه می‌گردند. همسر یک بازنشسته آموزش و پرورش در برنامه این هفته ما شرکت کرده تا از شرایط یک بازنشسته بگوید.
من حقوق بازنشستگیش میگه 28 سال خدمت کردم تو مراقب معروم و فلان و این چیزا. بعد حالا که بازنشست شده 12 میلیون تیکه تیکه به این پول دادن که چشمش به هیچی نخواست. بعد حالا حقوق بازنشستگیش به هیچ جا نمیرسه. نه سالمی که بخبر کار اضافه کاری جایی بکنه. نه حقوقی داشت که درآمد داره که یه سرمایه بزنه. صندوق بازنشستگی هم که میگیریم یه چقدر میدن؟ حالا یک کلیم میدن یا یه میلیون؟ خودت رو حساب کن، یه میلیون الان یه کلری بخوای بخری نمیشه، یه خرج خونه که بکنیم نمیشه، باید از خوردنت بزنی، لباس بچه بزنی که بتونی یه چیزی بخری.
اینطور که بازنشستگان میگویند نرخ افزایش سالانه حقوق آنها با نرخ تورم نه تنها برابر نیست که فاصله درخور توجهی هم دارد. رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به ماده 96 قانون تامین اجتماعی اشاره می کند و می گوید افزایش حقوق بازنشستگان برابر با قانون باید بر اساس میزان تورم باشد. به گفته همین مقام مسئول در 2 سال گذشته افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس نرخ تورم نبوده و حقوق آنها در 2 سال تنها معادل 1 سال افزایش داشته است.
وضعیت بازنشسته ها خودش هم بازنشسته های فرهنگی تعریفی نداره و نه هر میزنم همراه شما حقیقتش میترسن. بله خب چی بکنیم؟ واقعا هر که هم داد میزنیم، هر که اضافه میکنن به کارمندا اضافه میکنن ولی به بازنشسته هایی اضافه نمیکنن. مثلا پارسال چیز در حدود 8% اضافه کردن. چیز 8% با این تورمی که خود شما در نظر بگیرین اصلا واقعا مشکل است. زندگی کردن مشکل است. اغلب بازنشسته ها میرن کار دیگه انجام بدن. من ناراحتی اعصاب دارم، ناراحتی اعصاب روان دارم، نمیتونم کاری، یعنی نیست در حقیقت کاری که بخوای انجام بده نیست برای ما. برای که مدارس غیر انتفاعی اینا من در صد دیپلم هم مدارس غیر انتفاعی اینا هم قبول نمی کنن. به خاطر واقعا مشکلمونه، واقعا نظر اقتصادی خیلی. ما 2 تا بچه هم داریم، دریافتیم چیزی حدود 450 تومن در میاد همش. با 450 تومن واقعا هیچ کاری نمیتونم بکنم.
قشر بازنشسته همچنین از تبعیض میان بازنشستگان سازمان ها و نهادهای مختلف نیز گلایه دارند.
اینا شعارشون واقعا شعار عدالتش. باید یه فکری با حال مثلا بین بازنشسته های آموز پرورش تا بازنشسته های شرکت نفت تا بازنشسته های سپاه تا بازنشسته های بانک ها خیلی تفاوت واقعا قائله.
بحران بازنشستگی در ایران این روزها در حالی شدت گرفته که همزمان بافت جمعیتی کشور هم رو به سوی سالمندی دارد و ناظران اجتماعی میگویند حالا زمان آن است که بیش از پیش برای این گروه برنامه ریزی کنیم. انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران به مناطقی که خشک‌ترند و کمتر آب دارند، کمتر آب دارند و کمتر بارندگی و باران. این البته طرحی است قدیمی که سالهاست درباره آن حرف می‌زنند. اما این روزها بار دیگر مقام‌های دولتی از رئیس جمهور گرفته تا مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست و حتی نمایندگان مجلس درباره آن حرف می‌زنند. سامی خسروی فرد کارشناس محیط زیست مهمان این هفته مجله جامعه رادیو فرداست. آقای خسروی فرد سلام، خوش آمدید به مجله ما. میخوام ازتون خواهش کنم برای شنوندگان ما توضیح بدید که اساساً این طرحی که اینقدر در موردش صحبت میشه و خبرهای مختلف این روزها دربارش میشنویم چه هست؟ قرار هست در این طرح چه اتفاقی بیفته؟
قراره که در واقع 500 میلیون متر مکعب آب در سال از دریای خزر که در واقع 25-6 متر زیر سطح آبهای آزاد ارتفاع داره به استان سمنان برسه که ارتفاع این استان به طور متوسط بالای 1000 متر و برای عبور این کانال طولانی از خزر به سمنان باید که تقریبا یه چیزی حدود ارتفاع 2000 متری رو هم طی بکنه. در واقع ایستگاه‌های پمپاژ بسیار زیادی لازم هست که آب در این ارتفاعات مختلف هدایت کنه و به مقصد برسه، یا این که کوه‌ها رو باید برش بدن، خط القرار رو پر کنن، خط الرأس رو ببرن، کانالی بسازن و آب به طور مستقیم هدایت کنن به سمت استان سمنان. بهانه این کار و دلیلشون در واقع توسعه کشاورزی است.
آقای خسروی، حالا به این میپردازیم که حالا دلیل این کار که توسعه کشاورزی است آیا برآورده میشه این هدف با یک چنین اقدامی یا نه؟ ولی پیش از اون میخوام ازتون بپرسم که ظاهرا این طرح تازه‌ای هم نیست، یعنی یه پیشینه‌ای هم داره و قبلا هم چندین بار در مورد کلید خوردن این طرح اطلاع رسانی‌هایی شده. ممکن در مورد پیشینه این طرح هم کمی برای ما توضیح بدید؟
بعد از انقلاب سفید شاه و مردم اوایل دهه 40 جزواتی چاپ شد در همین راستا. من توی یکی از این جزوات خوندم که نوشته بودند در راستای اجرای منویات ملوکانه و جنگل کردن بیابانها. یعنی این ایده‌ای که ما بخوایم مناطق بیابانی رو سبز کنیم از اون سالها به مدد بالا رفتن قیمت نفت وجود داشته. در همون سالها و البته بعد در واقع اوایل دهه 50 که قیمت نفت به طرز شگفت‌آوری بالا رفت، پروژه‌ای مطرح شد که دریای خزر رو به خلیج فارس وصل کنه. بعد از انقلاب اسلامی هم در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی دوباره این طرح که در گنجه ها خاک میخورد بیرون کشیده شد و دو مرتبه این طرح سر و صدا کرد و حتی کار به مطبوعات هم کشیده شد که قرار است همچین کاری انجام بشود، نشد، چون عملی نبود و نیست واقعا از نظر فنی و امکاناتی که ایران داشته.
خب آقای خسروی، از این طرح به عنوان یک طرح رویا پردازانه شما یاد کردید. آنچه که مسئولان دولتی اعلام میکنند این هست که خب میخوان آب برسونن به فلات مرکزی ایران که اونجا ما مناطق خشک و کم آب رو داریم. چرا فکر میکنید که این رویا پردازان است؟ فکر میکنید که اساسا ممکن نیست یا اینکه به اون نتایجی که اعلام میشه دست پیدا نخواهند کرد؟
نکته ای که باید فکر کنیم و دقت کنیم اینه که واقعا استان سمنان که نقطه هدف این پروژه هست دچار کمبود آبه. من فکر میکنم مشکلی که ما در ایران اسلامی داریم اینه که مدیریت روی هیچ چیز وجود نداره از جمله منابع آب. نکته ای که استاندار سمنان چندی پیش مطرح کرده بود خیلی جالبه. میگه که یک پنجم از زمین‌های کشاورزی اگر که تحت سامانه آبیاری تحت فشار قرار بگیره، یعنی آبیاریش بهینه بشه، ما حدود 110 میلیون متر مکعب آب صرف جویی خواهیم کرد. به بیان دیگه اگر که کل مناطق کشاورزی سمنان با سیستم آبیاری تحت فشار آبیاری بشن، بیش از میزانی که قرار هست آب از خزر به سمنان برسه صرف جویی میکنیم و آب در دسترس داریم. و در نظر بگیریم سمنان 570 هزار نفر جمعیت داره، سیومین استان کشور از نظر جمعیتی. اینجا الان البته چند تا سوال دیگه هم مطرح است، از جمله اینکه آیا از نظر حقوقی ایران این اجازه رو داره که آب از خزر بکشه. سوال دوم اینه که آیا ایران واقعا از نظر فنی این قابلیت توانو داره؟
آقای خسروی، شما به جمعیت سمنان برای نمونه اشاره کردین. یکی از اهدافی که گفته میشه از طرف مقامات دولتی این طرح دنبال میکنه این هستش که کمبود بافت جمعیتی در مناطق خشک و مرکزی ایران از جمله سمنان رو با انتقال آب جبران بکنن. اعلام شده که به حال چون آب اونجا نیست، امکان کشاورزی اونجا نیست، برای همین احتمالاً خیلی مهاجرت انجام میشه و اونجا با کمبود جمعیت روبرو هست. شما فکر میکنید که انتقال آب خزر بر فرض که ممکن باشه به این مناطق آیا میتونه به بافت جمعیتی هم کمکی بکنه؟
من فکر میکنم اینا این حرف ها در واقع توجیهاتی هستن که برای انجام چنین پروژه هایی گاه گفته میشه و دور از واقعیته. مثالش رو براتون بزنم، ما در منطقه قره‌داغ یا ارسباران در آذربایجان شرقی آب کم نداریم، مراتع بسیار خوبی داریم، اما در یک منطقه 70000 هکتاری ارسباران که حدود 70 پارچه آبادی داشته زمانی، الان میبینیم که رفته رفته داره تعداد آبادی ها و ساکنین آبادی ها کم میشه. وقتی که سرشماره سازمان آمار اعلام میشه میبینیم که کمتر از نصف این آبادی ها در اون منطقه 70000 هکتاری جمعیتشون حفظ شده. میخوام اینو بگم که وجود آب الزاما به معنی جذب جمعیت و تمرکز جمعیت نیست، یکی از معیارها میتونه باشه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. سام خسروی فرد همراه ما بودید با این مجله جامعه رادیو فردا.
ممنون. مرسی.
خب با پایان این گفتگو مجله این هفته جامعه رادیو فردا هم به پایان میرسه. من فهیمه خضری‌دری ازتون تشکر میکنم که با ما همراه هستید و تا هفته دیگر و مجله جامعه دیگر با شما خداحافظی میکنم.
همین آزادی تجمعی که ما اینجا توی مملکت آزاد داریم،
ولی فقیه برای حفظ تعادل خودش به شدت به حمله و اشرف نیاز داشت.
قطعا و یقینا ما پیروز انتخابات آرا رو نشمردن.
اون آدم رو باید تو کوره سوزوندش با این روزی که دهانم رو باز بکنم.
و آلترناتیو کارگری و تقابلش با آلترناتیوهای راست و بورژوایی.
مؤثر یا بی اثر، دوست یا دشمن، تعریف شما چیه؟ این جمعه 6 عصر تهران توی ساعت ششم میخواییم یک ساعت از شما بشنویم و از کارشناسان درباره اپوزیسیون. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.